أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. در ذیل این آیه شریفه دو سه تا بحث هست که میشه عنوان کرد، یه قدری هم مفصل، ولی ما فعلا از اون دو سه بحث صرف نظر کردیم به خاطر اینکه این چند تا آیه که داریم و این چند جلسه که داریم شاید به آخر برسیم. یکی این بحث که آیا این آیه شریفه که ملاک امتیاز رو تقوا قرار میده. سلام علیکم. از سایر امتیازاتی که بالاخره در آیات و روایات رسمیت شناخته شده، اون امتیازات رو نمیشه همینجوری سطحی ازش رد شد و انکار کرد و این آیه داره همه اونا رو زیر سوال می‌بره. این آیه نسبتش با اون ادله و اون آیات و اون روایاتی که سایر امتیازات رو تثبیت می‌کنه چی؟ مثلا از باب مثل یکی همین سیادت، یعنی منسوب بودن به رسول خدا. اگه این آیه داره میگه ملاک فضیلت تقواست، ملاک امتیازی یک انسان بر انسان دیگه تقواست و نسب نمیتونه ملاک امتیاز باشه، حسب نمیتونه ملاک امتیاز باشه و هیچ چیزی، پس اون همه ادله‌ای که مثلا منسوب بودن به رسول خدا رو یه امتیاز میشمره، یه شرافت میشمره. یا مثلا اگر این آیه تقوا رو میگه، خب آیات دیگه در قرآن مجید هست در مورد علم صحبت میکنه، در مورد جهاد و مجاهده صحبت میکنه، در مورد ایمان صحبت میکنه. آیا این آیه داره تمام امتیازات رو به تمام معنا نفی میکنه و میگه تنها و تنها ملاک اینه، یا باید بین این آیه و اون آیات و روایات یه جمع عرفی مقبولی بشه و هر دو مورد قبول قرار بگیره، که هم اینا امتیازه، هم این امتیازه، هم اونا امتیازه، و منظور از نفی و اثبات باید یه جوری توضیح داده بشه که اگر این آیه نفی میکنه نفی مطلق نباشه و اگر اونها اثبات میکنن اثبات مطلق نباشه. این خودش یه بحثه. یه بحث دوم در این آیه شریفه که بعضی هم عنوان کردن، اینکه آیه میفرماد یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، مسئله خلقت انسان و اینکه آیا نسل کنونی بشر به یک پدر و مادر برمیگرده یا اصلا کل انسان به یک پدر و مادر برمیگردن، به یک انسان برمیگردن، اون انسان هم ابتداعا از خاک خلق شده. و مسئله خلقت انسان که هم تو خود ماهای قدیم مورد بحث قرار گرفته، هم چون دانشمندان طبیعی چیزایی گفتن همون هم باعث شده که با بحثای مای قدری مخلوط بشه و حرفایی زده بشه. خب این آیه شریفه اینطور میفرماد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، این ظاهرش اینه که نسل انسان به یک پدر و مادر برمیگرده، به یک مرد و زن. این در اصل خودش یه بحثیه، اگه بخواد عنوان بشه این یه آیات و آیات دیگه و حرفای دیگه که میشه در ذیل این آیه مطرح کرد ولی ما ازش رد میشه. و مسئله سومی که شاید در مورد تقوا ما آیه از این آیه بهتر نداشته باشیم، یعنی در تمجید از تقوا و مدح از تقوا ظاهراً از تمام آیات قرآن مجید که راجع به تقوا صحبت کرده و از همه روایاتی که راجع به تقوا صحبت کرده، این آیه شریفه از همه اونها مهمتره، یعنی تقوا رو مهمتر معرفی کرده و بهتر و بیشتر تمجید و مدح کرده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه چیزی به این وسعت شاید هیچ جایی بیان نشده باشه. این تمام امتیازات دیگه و تمام فضائل انسانی دیگر رو این آیه زیر پوشش میگیره. یعنی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اونی که باعث میشه انسان پیش خدا گرامی تر باشه تقواست و درجات تقوا. یعنی اگه ایمان باعث میشه، اگر فضائل دیگه باعث میشه، اگر فضائل انسانی باعث میشه، اونی که در رأس همه است و از همه مهمتره و پوششش از همه اونا زیادتره، یعنی اگر یه جا گفته شده باشه که علم منشأ فضیلت میشه و علم باعث برتری میشه، خب این آیه میگه اگه یه عالم باشه بی تقوا یا عالم باشه با تقوا، اونی که با تقواست اکرم عندالله. و هر فضیلت اینطوره، هر فضیلتی با تقوا و بی تقواش که حساب بشه. ولی فکر نمی کنم یه فضیلت دیگه، یه خصلت دیگه باشه که بشه اینطوری در موردش تعبیر کرد. حالا تقوا بعد از ایمانه، ایمان زمینه شه، حالا اونو ازش جدا کنیم، شاید هیچ صفتی رو اینجور نشه بگیم. مثلا راجع به تواضع، مثلا راجع به خصالی که در یه انسان ممکنه باشه، شاید هیچ خصلتی رو به این وسعت نشه گفت. که در هر صورت چون این آیه از بهترین آیات در مورد تقواست، میشد در مورد تقوا هم یه قدری یه چند جلسه ای بحث کنیم که ما به نظرم صرف نظر کردیم. خود آیه رو یا خصوصیاتی که در مورد خود آیه در تفاسیر ذکر شده میگیم و شاید همین امروز تمام کنیم، شاید هم مثلا یه جلسه دیگه. یا ایها الناس، اینم میگیم این ظاهر آیه نیست، این باشه تعبیل آیه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، قبلا هم گفتیم، اینجا هم گفته شده که در بین آیات این سوره این یکی گفته شده که مکیه، بقیه آیات مدنی بود. این یه آیه است که مکیست و بقیه آیات خطابش به مؤمنان بود و این خطابش به عامه مردمه. یا ایها الناس، اون آیات دیگه همه خطابش به اهل ایمان بود، اونا مدنی و این مکی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انثا، بعضی گفتن که این من ذکرن و انثا بیان همون کمه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انثا، خلق کردیم شما رو که شما کیا هستید؟ مردها و زنها. یا ایها الناس انا خلقناکم ذکرن و انثا، مثلا شما رو خلق کردیم که مرد هستید، که زن هستید، نر هستید، ماده هستید. گفتن من بیانیه است و ذکر و انثا بیان همون کم خلقناکم. این یه احتمال. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی ما شما مردها و زنها، نرها و ماده ها را خلق کردیم. ولی گفته شده که این احتمال احتمال خوبی نیست، به خاطر اینکه خود خلقناکم کتاب به مردمی است که مردم زن هستن، مردم هستن، بیان نمیخواد. بیان یه جایی است که یه اجمالی باشه، ابهامی باشه، بخوان براش مبین بیارن. یه کم اجمالی نداره که ما بعد براش بیان بیاریم. یا ایها الناس پیداست مرد رو میگیره، زن رو هم میگیره. انا خلقناکم پیداست مرد رو میگیره، زن رو هم میگیره. بگیم یه ابهامی داره میخوایم بیان کنیم. گفته شده که اینجا من بیانیه بودنش تناسبی نداره. احتمال دوم اینه که من همون من نشویه باشه و که ظاهرش هم همینه، یعنی مردم ما شما را از یک مرد و زن خلق کرده ایم. انا خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی ما شما را از آدم و حوا خلق کرده ایم. من نشویه باشه و این احتمال گفتن که درسته. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ذکرن و انسا یه احتمال گفتن همون حضرت آدم و حوا باشه، این همون پدر و مادر اولی. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. وقت اگه آیه شریفه در صدد نفی تفاخر به مثلا نسب رسم بود که به نسب خودشون افتخار میکردن، به قبیله خودشون افتخار میکردن، به پدر قبیله خودشون افتخار میکردن، آیه شریفه میخواد بگین افتخار بیجاست، پدر و مادر همه شما یه نفره، یه هیچ کسی نباید بگه من پدرم از او بهتره، پدر مادرم از او بهتره، آبای من همه به حضرت آدم برمیگردید، همه به حضرت حوا برمیگردید، پس از حیث نسب به یک دیگر افتخار نکنید. گفتن من ذکر و انسا یعنی همون پدر و مادر اولی، یعنی حضرت آدم و حضرت حوا، و از آیم در میاد که همه تون از حضرت آدم و حضرت حوا هستین، پس بی خودی به هم دیگه افتخار نکنید. این یک احتمال. احتمال دوم گفته شده که من ذکر و انسا پدر و مادر هر فردی رو میگه، انا خلقناکم من ذکر و انسا، یعنی اگر مثلا ما 20 نفر هستیم، آیه به ما 20 نفر خطاب میکنه، میگه تک تک شما رو از یه پدر مادری من خلق کردم، این نفر اولتون یه پدر مادر داره، دومی یه پدر مادر داره، سومی یه پدر مادر داره، همه از پدر و مادر خلق شده اید، من ذکر و انسا نه حضرت آدم و حوا، بلکه تک تک شماها از پدر و مادر، ما شما را، یعنی تک تک شما را از پدر و مادرهایی خلق کردیم، هر کدومتون رو از یه پدر و مادر خلق کردیم. گفته شده این با اون هدفی که آیه داره زیاد تناسب نداره. آیه مگه نمیخواد بیه شما با هم دیگه امتیاز ندارید؟ خب اگه آیه بگه من هر کدوم شما را از یه پدر مادر خلق کردم، خب خود ما میگیم ما همین وسیله افتخارمون شده، چون من یه پدر مادر دارم، اون رفیقم یه پدر مادر داره، اون رفیقمون یه پدر مادر داره، و پدر مادر من دو تا انسان والا هستن، پدر مادر او دو تا انسان متوسط هستن، پدر مادر سومی دو تا انسان پست هستن. خب این که باید امتیاز تثبیت بشه، برتری تثبیت بشه. اگه همه به یه پدر و مادر برگردیم، جای افتخار نیست، جای امتیاز نیست، همه یه پدر مادری. اما اگه هر کدوم از یه پدر مادر هستیم، پدر مادران واقعا با هم فرق دارن، خب جای این هست که من به او افتخار کنم که من پدرم پیغمبر تو نیست، من پدرم عالم تو نیست، من پدرم متقی تو نیست. اینکه این احتمال دوم باز گفتن با هدف آیه زیاد تطبیق نمی کنه. بگیم ذکر و انسا یعنی پدر و مادر هر کسی، آیه مثلا به 5 نفر خطاب کنه، بگه من هر کدوم از شما 5 نفر رو از یه پدر مادر خلق کردم، چرا به هم افتخار میکنی؟ خب اونا جواب میدن چون پدر مادر اون با هم فرق داره افتخار میکنیم، مال ما خیلی مهمتره، پس باید بر اونا افتخار کنیم. میدونم این نافی امتیاز نمیشه آقا جون، نافی امتیاز نمیشه. اون آقا اینجوری شبهه کرده که این نافی امتیاز نمیشه. از کردن مثلا مخاطب ما 5 نفر هستن، بگیم هر کدوم از شما از یه پدر و مادری به دنیا اومدید، چرا دیگه به هم دیگه برتری میفروشید؟ جای این جواب هست که بگن خب پدر مادر اون با هم فرق داره، ولی اگه یکی باشه دیگه جای این حرف نیست، بگن همه شما یه پدر مادرین، دیگه چرا میگی من پدر مادرم از اون بهتره؟ این در اصل دو تا احتماله، گفتن احتمال اول درسته. یا ایها الناس انا خلقناکم من، گفتیم نمیتونه من بیانیه باشه، باید من نشویه باشه، اون احتمالم دادنی درسته. ذکر و انسان نمیتونه پدر مادر هر شخصی باشه، باید حضرت آدم و حوا باشه، چون احتمال پدر مادر هر شخصی بودن با هدف آیه زیاد تطبیق مطابقت نداره. چی فرق میکنه؟ ببینیم به چه هدف آیه داره میگه. یعنی شما پس میگید یعنی هفته شما درست نیست، یعنی نه شما میگید روشنه، آیه الان هدفش اینه که در ذیل کلمه لتعارفو، تقریبا همه گفتن لتعارفو لا لتفاخرو، پس هدف آیه اینه که ما به همدیگه افتخار نکنید، به هم دیگه افتخار نکنید. هدف اینه دیگه. حالا ما خطاب میکنیم به مردم، میگیم مردم ما شما را از یک نر و ماده خلق کرده ایم، چرا به هم افتخار میکنیم؟ از منش منه نشوی، از ظاهرش اینه و اون ذکر و انسان ظاهرش یه نفر باشه. من رو بخوایم من بیانی بگیریم اون خلاف ظاهره، اینم بخوایم تک تک پدر مادرها بگیریم خلاف ظاهره. برای شما میگه که معید همینه، یعنی میگه باید آدم و حوا بگیریم. اینم گفتن نداره که هدف نفی امتیاز گفتن داره. یه وقت گفتن نداره یعنی اینکه بگیم ما هر کنون شما پدر مادر دارید، ولی خب جلدی بازی آزه. اما اینو داریم میگیم برای اینکه هر کنون شما پدر مادر دارید و پدر مادرتون هم مثل همه، پس به هم افتخار نکنید. گفتن داره به شرط اینکه اون مطلب برش مترتب بشه، ولی اشکال اینه که اون مطلب برای مترتب نمیشه. اگه لاله تفاخرو میشد برای مترتب باشه، بگیم آقا ما هر کدوم از شما را از یه پدر مادر خلق کردیم، پس به هم تفاخر نکنیم. اگه این پس درست میشد اون هم درست، ولی اشکال اینه که میگن او به این مترتب نمیشه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل و جعلناکم شعوبا و قبائل. آیه شریفه از حیث واژه ها و لغت چیز مبهمی نداره، چیزی که توضیح بخواد نداره، جز همین شعوب و قبائل که در تمام تفاسیر هم تقریبا در این مورد یه توضیحاتی دادن. شعوب گفتن جمع شعبه، قبائل هم که جمع قبیله. وقت ما شما را از یک مرد و زن خلق کرده ایم و شما را شعبها و قبیله ها قرار داده ایم. قبیله پیش ما معنیش روشنه، خودمونم زیاد میگیم. یه احتمال اینه که اصلا شعب و قبیله یکی باشه، یعنی دوت کلمه است تقریبا عبارت و نخرای یک دیگه و گفته شده و مانعی هم نداره. قبیله که معنی پیش ما روشنه، بگیم شعب هم با قبیله برابر و مساوی است. جعلناکم شعوبا و قبائل، این یه احتمال. چی؟ بله، شعب امروز هم که فرمان به ملت گفته میشه، ولی آیا اون روز هم اینجور بوده یا نه چه عرض کنه. حالا این دوست احتمالی در تفسیر گفتن عرض میکنه، ببینید با اینم تطبیق میکنه یا نه. یه حرف این که شعب و قبیله یکی باشه. حرف دوم این که شعب نژاد باشه، یا به قول ایشون یه ملتی باشه. قبیله تیره های از اون نژاد و ملت باشه، که اگه این باشه شاید با همین حرف امروزی هم تطبیق بکنه. گفتن شعب به جمعیت های خیلی زیاد گفته میشه، مثلا یه ملت به قول ما 50 میلیونی 100 میلیونی شعبه، اما همین 50 میلیون قبیله ها داره. گفتن یکی عامه یکی خاصه. جعلناکم شعوبا و قبائل، اولی عامه دومی خاصه، ذکر خاص بعد از عام شده، یعنی شما رو نژادها و تیره ها قرار دادیم. جعلناکم شعوبا و قبائل، شما رو نژادها و تیره ها قرار دادیم. شاید فرمایششون هم اینجوری بشه گفت، حالا جای نژاد ملت بگیم، چون این در این معنا عنایت رو اینه که دایره شعب از قبیله بزرگتره. و همین که ما بگیم مثلا شعب یه نژادیه، خب یه نژاد قبائل داره، یه ملت هم قبائل داره، حتی اهل یه مملکت هم قبائل داره. همین اینم احتمال دوم که بگیم قبیله اخص از شعب. شعب جمعیت ها و جماعت های خیلی زیاد، مثل نژاد، مثل ملت، و قبیله مثل تیره. و حرف سوم که نسبت به روایت هم داده شده که جعلناکم شعوبا و قبائل، این به روایت هم نسبت داده شده که قبائل به جماعتها، به جماعتهای عرب و عربی گفته میشه، شعوب و شعب به جماعتهای عجم و غیر عرب گفته میشه، که عجم این غیر عرب نه فارس، این غیر عرب. جعلناکم شعوبا و قبائل، گفتن قبائل در مورد عرب و شعوب و شعب در مورد عجم و غیر عرب. حالا شاید جور دیگه هم گفته باشن، ولی همین سه تا احتمال تقریبا سه تا احتمال جدای از همه و هر سه‌ش هم تقریبا در کتاب‌های معتبر گفته شده. انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی اگه غیر عجمید قبیله قبیله و اگر عجمید شعب شعب، یا اگه اونجور بگیم شما رو ملت ها نژاد ها قبیله ها، و اگه مرادف هم گفتیم که یعنی. پس گفتیم هدف آیم نفی امتیازات، نفی تفاخر. ما شما رو از یک پدر و مادر خلق کرده ایم و ما شما رو شعب شعب قرار دادیم، ما شما رو قبیله قبیله قرار دادیم، ما شما رو نژاد نژاد، ملت ملت، تیره تیره، قبیله قبیله، طایفه طایفه قرار دادیم. چرا؟ یه حکمتی هم داشته، یه فلسفه هم داشته، و الا از این شعب بودن و از اون شعب بودن یه چیزی نیست که شما کسب کرده باشین که باعث افتخار شما باشه. تقریبا آیه هم چیزی میخواد بگه، میگه اون که باعث افتخاره، اونی که باعث کرامته، اونی که باعث برتری، اونی که انسان خودش کسب کرده باشه، میگه خودش به دست آورده باشه، میگه خودش تحصیل کرده باشه، ولی این که کار ماست، روی فلسفه، روی هدفی ما شما رو دست به دسته، قبیله قبیله، تیره تیره، نژاد نژاد، ملت ملت، مثل که زبان ها مختلفه، رنگ ها مختلفه، و و و هدف هست، فلسفه هم داره. این دیگه چیزی نیست که کسی اینو عامل فضیلت خودش حساب کنه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، فلسفه این که شما رو شعب شعب قرار دادیم، قبیله قبیله قرار دادیم، لتعارفو، فلسفه تفاخر نبوده. ما شما رو تیره تیره قرار ندادیم که سفیدا بر سیاها، عربا بر عجمها افتخار کنن، بلکه فقط به خاطر شناختن بوده. لتعارفو گفتن، لتعارفو، لتتعارفو خونده شده، لتعارفو هم خونده شده، لتعرفو هم ظاهرا خونده شده، سه جور خونده شده، لتعرفو، لتعارفو، لتتعارفو. حالا لتتعارفو مثل که بعضی گفتن تاش هم ادغام کنیم در هم. در صورت فلسفه این بوده، فلسفه این که به اصطلاح شناخته بشن که اینا از چه نژادی هن، اونا از چه نژادی هن، اینا از چه قبیله هن، اونا از چه قبیله هن، که نظام زندگی تقریبا، نظام زندگی تقریبا با این شناخته شدن و جدایی از یکدیگر بودن، نظام زندگی تأمین میشه. یه هرج و مرج بود و درهم و برهم بود و اینجور از هم جدا نبودند و شناخته شده نبودند، نظام اونجور تأمین نمیشود. حالا جای این سوال هست، یعنی من تا حدی که نگاه کردم این سوال در تفاصیل خوب جواب داده نشده، که این معلومه انا خلقناکم من ذکر و انثا، انا جعلناکم شعوبا و قبائل، این معلومه. اما فلسفه این که ما شما رو شعب شعب قرار دادیم، قبیله قبیله قرار دادیم، لتعارفو، برای اینکه شناخته بشید، برای اینکه همدیگر رو بشناسید، برای اینکه از همدیگه جدا باشی، برای اینکه اینا با اونا قاطی نشن، هرج و مرج نشه، تو تفاصیل که آدم نگاه میکنه اون جهت نفیش خیلی روشنه. یعنی همه دنبال لتعارفو، یه لاله تفاخرو آوردن که اینو ما قرار دادیم برای اینکه همدیگه رو بشناسین، نه برای اینکه افتخار کنید. اگه هدف روی تکیه روی لاله تفاخرو باشه، خب مسئله نیست. اما اگه رو خود لتعارف هم تکیه است، این ظاهرا سوالی هست که باید یه قدری فکر بشه، مطالعه بشه. تو تفسیری تا حدی من یاد کردم اصلا رو این کلمه تکیه نشده. این چطور میتونه فلسفه یه، اگه مثلا همه انسان ها سفید بودن، همه انسان ها سیاه بودن، مثلا ما چند نژاد نداشتیم، یه نژاد داشتیم، اگه صد تا ملت نداشتیم، یه ملت داشتیم، اگه اصلا عرب و عجم نداشتیم، همه عرب بودن، آیا این لتعارفو نبود؟ آیا اینو میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه اگه همه عرب بودن تعارفو نبود؟ اگه همه عجم بودن تعارفو نبود؟ اگه همه سیاه بودن تعارفو نبود؟ اگه همه سفید بودن تعارفو نبود؟ و این خیلی روشن نیست. چطور اگه نبود تعارفو نبود؟ اگه یه جزء علت باشه، مثل موعد مانند باشه، مثل جزء علت باشه، اما این واقعا بخواد فلسفه باشه، یه فلسفه جامع و مانع، یه فلسفه 100% که بله اگر شما قبیله قبیله نبودید شناخته نمی شدید. این یه قد دقت میخواد، یه قد تعمل میخواد. تا حدی من نگاه کردم این سوال توی تفاصیل جواب داده نشده، یعنی اصلا روش تکیه نکردن. عرض کردم به این کلمه که رسیدن همه با همین لاله تفاخر رو رد شدن. یعنی ما شما رو قبیله قبیله قرار دادیم نه برای اینکه با هم افتخار کنید، اما جهت مثبتش بلکه برای اینکه شناخته بشین، همین گفتن بلکه برای اینکه شناخته بشین. و بعضی هم که خواستن یه قضیه توضیح بدن گفتن برای اینکه نظام معاملات معلوم بشه کی خریداره کی فروشنده است، این قبیله با اون قبیله معامله کردن، خریدار کیه فروشنده کیه. خب اینا به ذهن میاد که آیا همشون هم سفید باشن؟ خب معلومه که کی خریداره کی فروشنده، همه سیاه باشن همینطور، همه عرب باشن همینطور، همه عجم باشن همینطور. این یه قدری جای دقت و تأمل داره، حالا خودتونم مراجعه کنید. تا حدی که من نگاه کردم یه جوابی که همچین جواب باشه و باز تکرار میکنم، یعنی تکیه کرده باشن روی این کلمه و این کلمه رو توضیح داده باشن که آدم هضم میکنه که چطور فلسفه قبیل قبیل قرار دادن اینه که مردم شناخته بشن. این تفسیر خوب بیان نشده، من هم چیزی به ذهنم فعلا نمیاد. چیاق جون چی فرمودی؟ این ملت بگه میشه دیگه بعد. زمین که نه، این آدم ها منظورن. اگه مثلا از نظر جغرافیایی در یه قطری از زمین اصلا ساکن نباشه یا آیه اون کاری نداره، آدم ها رو داره میده. ملت ملت، نژاد نژاد، تیره تیره. و چی فهم نمیده؟ لتعارف و این نه که میکنید الله حد کار کن. این هم اتفاقا گفتن، یعنی این احتمال رو دادن که این جمله بعد با جمله قبل، این جمله بعد با جمله قبل مثل مثلا این مفعوله باشه، چه میدونم خلاصه متعلقه باشه، ولی مشکل ما رو حل نمی کنه. یعنی هدف از خلقت، هدف از قرار دادن شعب شعب و قبائل، یعنی اگه مثلا اینجور ما میگفتیم که اگر ما همه ما شما همه رو از یه پدر مادر قرار دادیم و همه تونم سیاه قرار دادیم تا بدونید که انده اکنام بنده الله اتفا کن، اون عبارت این عبارت با این حدی الان گفتش به فرق ننده بخواد، باید یه این تعلیل باید یه ارتباط واقعی در کار باشه. شما میگید که ما شما رو عرب و عجم قرار دادیم تا بفهمید که اکرمکم عند الله اتقاکم. خب رفتی نه نده عرب و عجم قرار دادن، خب اگه ترک و فارس هم این همچی جور نیست. خلاصه این یه قدر دقت کنید، لام لتعارف میخواد لام تعلیل باشه، لام تعلیل باید یه ارتباط قدیمی بین این تعارفو با اون دنباله یا بی اون دنباله با مطلب قبل باشه. اون ارتباط قدیم به ذهن من الان نیست. اون ارتباط قدیم چیه؟ حالا بفرمید این نگرمکم دنبال تعارفو باشه یا نباشه. یعنی ما معنی کنیم که این کارو کردیم که شما شناخته بشید، یا بگیم این کارو کردیم که بفهمید تقوا ملاکه. هیچ کدومش اون ارتباطی که باید بین یه علت و معلل باشه، بین یه تعلیم معلل باشه به ذهن نمیاد. هم شما فرمیدید آخرش این میشه دیگه، ما شما رو قبیله قبیله قرار دادیم تا بفهمید که این نگرمکم این در لاحت کار کنند. خواهد ارتباطی نداره ما نگیم قبیل قبیل قرار دارم چیکار داره به اینکه بفهمید که این نکره رو پنده الله حد خواهد درس بکنم. بله اگه من حرف هم اینه که اگه همه یه نژاد دار نمیفهمیدی، حالا مثلا در ایران همه یه نژاد دار در قوم پنج من همه یه قبیل هم کن معلوم باز یه نکره رو پنده الله حد خواهد کن. یه نژاد شما رو همین دارم میگم، این داره یه دل فلسفه چند نژادیه. یه ما چند نژاد قرار داریم، پس دوش یکی من رو همین دارم میگم، میگم اگه آیه شریفه به جایی اینکه ما شما رو قبائل قرار دادیم، اگه اینجور میفرمون ما شما رو یه قبیله قرار دادیم تا بعدا معلوم شد کی خوبه کی بد، این ارتباط این حرف با این که الان ما گفتیم مثل همه تقریبا ببینید میگم باید تعلیل با معلل باید یه ارتباط قوی داشته باشه. فلسفه شو بیان میکنه، حکمت شو بیان میکنه. یعنی ما از خدای متعال سوال میکنیم خدایا چرا قسمتی از بشر رو سیاه و قسمتی رو سفید خلق کردی؟ جواب میده فلسفهش این بوده که شناخته بشید، شناخته بشن. نیست به تفاصیل نگفتن بیاید تعمیم اون نمیشه نفت، اون آقا جون نمیشه نفت کرد، این تعمیم پیدا میکنه. بالاخره اون که در خارج هست، به نوعی میگه در خارج هست که نمیشه نفیش کرد. در خارج ما سفید داریم، سیاه داریم، سرخ داریم، در خارج هستن نیستن؟ این نمیشه نفت کردیم. آیه اینو میگه پس در خارج ما زبانهای مختلف داریم، آیه اینو میگه. حالا اگه شما میگید موقعیت های مختلف هم میگه، اینم اضافه میشه، ولی اونها رو شامل میشه، نمیشه بگید اینو میگیر اونها رو نمیگیره. آخه این یکی رو نمیشه گفت. نرس کردم این فرم شما یه به اصطلاح مستاقی رو به آیه اضافه میکنه، ولی اونا سر جای خودش هست. یعنی آیه داره فلسفه این که ما چرا ملت ملت، نژاد نژاد، قبیله قبیله قرار دادیم، شما میگید یکم اضافه داره که چرا موقعیت ها رو با هم متفاوت. در صورت حالا یه قدی خودتون نگاه میکنم، عرض میکنم که خلاق ناکو من ذکر این اون سال تعارفو نه اونم درست نیه آجون، از چند پدر مادرم همین جور بود،
از چند پدر مادرم مانی شوره
اتوار بشه. چرا من به تقوا کاری نداره عرض بکنم، باید ارتباط قوی این دو جمله باشه. یعنی ما اینجور بگیم، بگیم ما شما رو هر کنون شما یه پدر مادر خلق کردیم تا بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این با این که بگیم همه شما را یه پدر مادر خلق کردیم تا بدونید، فرق اصلا اون تا بدونید به این نمیخوره، اون تا بدونید به این نمیخوره ارتباط. حالا در اصل من نفی نمی کنم، یعنی به صورت یه احتمال گفتم، خودتون به تفاصیل مراجعه کنید، باید یه تفسیری پیدا کنید یا یه کسی بتونه توضیح بده که رو کلمه لتعارفو نه لو کلمه لا لتفاخرو رو این تکیه کنه و ارتباطی برای جمله اول و دوم و سوم پیدا کنه، یعنی ارتباط قویی بیان کنه که خدای متعال بفرماید ما شما رو از آدم و حوا خلق کردیم تا شناخته بشید، این یه احتمال، یا تا بشناسید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ارتباط میکنه به نظر من تو روشنی است. اون گفتیم اون یعنی تکیه رو اون جمله نفیش لاله تفاخر رو، گفتیم این جملهش تکیه کنیم، گفتیم بلا واسه هم اینجوری گفتن هستن تقریبا بعد از اتاقرفو لاله تفاخر رو گفتن رد شدن، گفتن ما شما رو قبیله قبیله قرار دادیم نه برای اینکه افتخار کنید، نه برای اینکه به هم افتخار کنید، هدف دیگه بوده. اون هدف دیگه چی بوده؟ تعارف. اینو میگم بعدش تکیه کرد که چی چیه. در هر صورت انتم بفرمایید عرض میکنم که در تفسیر اینطور گفتن که در چی آقا جون؟ ببین آقا جون از حالا این من خوب بود اول میگفتم، حالا عرض میکنم که در ذیل این آیه و مرادف با این آیه روایت فراوانی هست که من 5-6 تاش یادداشت کردم که تا چقدر درسیم بخونیم. اون روایت به خوبی روشن میکنه که این آیه سفید رو میگه، سیاه رو میگه، عرب رو میگه، عجم رو میگه، که اگه کسی برفرض توی خود آیه بخواد احتمال دیگه بده فرمایش ایشون یا فرمایش شما، روایت نفیش میکنه، چون روایت میگه لا فضل العربی علی عجمی، بعد آیه رو میخونه، لا فضل الاحمر علی اسود، آیه رو میخونه، لا فضل الابیض علی اسود. این خاطر جمعه که آیه ابیض و اسود رو میگیره، عرب و عجم رو میگیره، این قبیله و اون قبیله رو میگیره، اگه فرمان شما ما چیزی بهش اضافه میشه، وقت مسلمه که آیه این مطلب رو داره میگه، باید ارتباطش با اون جمله حل کنیم. در هر صورت چی؟
مورد
پیش اومده آقا جون دیگه، بالاخره پیش اومده، یعنی روزی که این آیه شریف بیان شده اینا بوده، نمیخواست به آینده اینا بیاد، که روزی که این آیه داره با مردم صحبت میکنه، مردم در خارج سفید هستن، سیاه هستن، تیره تیره هستن، قبیله قبیله هستن، شب شب هستن، عرب هستن، عجم هستن، به همشون خطاب میکنه که این تفاوت‌ها برای افتخار نیست، برای چیز دیگر است. ما میگیم اون برای چیز دیگرشو باید یه قدری توضیح بدن برام. عرض میکنم که در تفاصیل اینطور گفتن که تفاخر در همه زمان‌ها و در صدر اسلام هم مثل همه زمان‌ها تفاخر به نژاد بوده، تفاخر به نسب بوده، تفاخر به قوم بوده، تفاخر به کشور بوده، تفاخر به شهری بودن بوده، تفاخر به قدرت بوده، تفاخر به ثروت بوده، تفاخر به منصب بوده. اینکه مثال زدن گفتن این هفتش موره، حالا این هستش که هست چیز نیست، به تفسیر اینجوری گفتن تفاخر به منصب، یک کسی مثلا ریاست داره دیگران ندارن، بخواد خودشو برتر بدونه. تفاخر به قدرت، یه کسی حالا یا با منصب یا بی منصب توی منطقه قدرتی داره، میخواد این قدرتمند بودن خودش رو باعث برتریش قرار بده. یا ثروت، که سابق خیلی اینجور بوده که ثروت واقعا خود دربان در خیلی از فرهنگ ها اصلا از که قبول شده بوده که مثلا که وضعشون بهتره از دیگران یه برتری دارن. شهری بودن و دهاتی بودن، خود شهری بودن یه مسئله بوده، از سابق هم بوده، از همون قدیم هم بوده. مسئله این کشور و اون کشور، مسئله زبان، مسئله نژاد، مسئله نسب. حالا گفتیم اینا هستش، هستره، نمیخوایم بگیم که یه غیر از اینا چیزی نیست، ممکنه چیزایی هم اضافه کنی. گفتن آیه شریفه همه اینا رو نفی میکنه، میگه ما شما را از یک زن و مرد خلق کرده ایم، نه برای اینکه به یکدیگر تفاخر کنید، چون هیچ وجه تفاخری غیر از جمله‌ای که بعد بیانید تقوا، هیچ وجه تفاخری پیش ما به رسمیت شناخته نشده. گفتن تمام وجوه امتیاز رو آیه میخواد نفی کنه، میگه اونی که ما به رسمیت میشناسیم فقط تقواست. من اون اول از کلم یه بحث اینجوریست که این جهات نافی این آیه با آیات و روایات دیگه که همین چیزا رو در یه درصدی تثبیت میکنه. یعنی قصه وطن که شما میگید، حالا اگه اون عبارت معنیش این باشه، اگرم نباشه بالاخره داستان رسول خدا و مکه هست، و قصه خود عرب بودن، قصه خود نسب، عرض میکنم که خود شهری بودن، تو بعضی از خود روایات ما راجع به روستا و روستانشینی و دهاتی بودن و عالم ده بودن و اجزایی هست دیگه. این به اصطلاح آیه فعلا جهتی رو دنبال میکنه که گفتیم یه بحث اینه که کسی بگرده همه اون حرفایی که میتونه یه تعارض مانندی با این آیه داشته باشه، همه رو جمع کنه مقابل آیه بگذره، وقت جمع کنه، یعنی جمع قول خودمون طلبگی، جمع عرفی کنه، بگه این چی رو نفی میکنه، اون چی رو اثبات میکنه، او چی میخواد بگه، این چی میخواد بگه. یعنی گفتیم مثلا یه مثال خیلی روشنش مسئله سیادت و انتساب به رسول خدا، این اصلا قابل انکار نیست که سیادت و انتساب به رسول خدا جای انکار نیست، که این یه امتیازیه، این یه موجب برتریست، نشونه هاش تو فقه ما اومده، نشونه هاش تو روایات فراوان اومده. ولی اتفاقا خود ائمه همین مسئله انتساب به رسول خدا رو هم یه جاهایی با همین آیه زیر سوال بردن، که نه کسی به اونم دلخوش نکنه، من اینه ایده آیه چی میگه، امام فرمودن اگه آیه نقض شده، در این روایت اینجا هست که کسی به امام رضا علیه السلام عرض کرده که قال الرجل رضا والله ما على وجه الارض اشرف منک ابن، قال الرجل للرضا علیه السلام والله ما علی وجه الارض اشرف منک ابن، فقال التقوى شرفهم و طاعت الله اخفزهم، فقال له آخر انت والله خیر الناس، فقال له لا تهلف یا هذا خیر منی من کان اتق الله تعالی و عطا. منظورم این جمله است. والله ما نسخت هذه الآیه، یا نسخت، والله ما نسخت هذه الآیه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی همونی که تقریبا میشه همه مسلمه که برانه یه امتیازیه، همونو گاهی زیر سوال میبرند و با این آیه نفی میکنن که یه کسی به خاطر انتساب به رسول خدا شروع نکنه به کارهای خلاف و با خلافکاریش خیال کنه که خود انتساب دردی دوا میکنه. اون اصلا یه بحثی خودش جدا، باید یه قدری حرفاش جمع‌آوری بشه و در مقابل این آیه اصلا اینکه در تفاصیل گفتن چیزایی که باعث افتخار میشه اینجور چیزاست، آیه همه رو نفی میکنه. میگه ما شما رو از یه پدر و مادر خلق کردیم و قبیله قبیله قرار دادیم، نه برای اینکه افتخار کنید. اونی که معیار میتونه باشه، اونی که به اصطلاح میزان فضیلت میتونه باشه، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چی فرمودن اونجا؟ مذهب اون که دیگه نمیشه اون. آقا مذهب که حق و باطله، یعنی یکیش حقه بقیه باطله، دیگه همون یکی درست و بقیه دیگه هیچی. نمیشه اصلا اینجوری بگیم که هر کسی مذهب حق میشه بخواد. عزم میکنم این یه واقعیتیه، تفاخر دیگه نداره، یعنی کسی نمیخواد به کسی افتخار کنه ولی به دیگران میگه. در دعا هست که صبح که از خواب پا میشید اینجوری بگید، بگید الحمدلله الذی، صبح که از خواب پا میشید اینطور بگید، بگید الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. یه نعمت خیلی خدای بزرگ که خدای متعال من داده اینه که خداشناس هستم و مثل بعضیا کور و کوردل و کورباطن نیست. الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله. بعضی وقتی اینو میخوندن میگفتن ولم یجعلنی من سایر الامم، اما تو خود این دعا این جمله بعدی رو نداره، الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد، ولی خب معنیش اینه ولم یجعلنی من سایر الامم، یعنی اون نداره که الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. اینم یه لمی بعدش داره، حالا اگه نیامده در تقدیره، الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلوات الله ولم یجعلنی من سایر الامم، الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفرهنی بین الخلائق، الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفرهنی بین الخلائق، الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعله فی عید الناس. جملات خیلی خوبیه، حالا اون جملهش خب این واقعا یه مسئله ایه که ما از امت پیغمبر هستیم که اگه در زمان خودمون منظور باشه، یعنی حمل میکنیم که امروز ما از امت محمد هستیم نه از امت موسی و عیسی. این که از اون باطله، امروز از امت موسی و عیسی بودن که باطله. شاید یه معنیش این باشه، یعنی حالا به دنیا اومدیم نه 3000 سال پیش که از امت اون پیغمبر باشیم. اینم باشه باز درسته، اما این الان مورد حرف نیست. الان افتخار که در خارج میشه که مسلمان ها و یهودی ها افتخار کنن که ما مسلمانیم شما نیستیم، این افتخار معنی نداره. وقتی اونا باطلن ما بر حقیم و این یه خوشحالیست که ما داریم که حق رو پیدا کردیم و اونا پیدا نکردیم. عرض میکنم که این نه اکرام کچیفن آقا جون علم چی نمیشه؟ بعد گفتیم اول اونم عرض کردیم، حالا همین الان میگیم. در تفسیر گفتن که قرآن مجید در مورد علم مثل حلی است ولی لازم نداشت یعلمون ولی لا یعلمون داره، در مورد جهاد فضل الله و مجاهدین داره، در مورد ایمان اسلام آیاتی هست. گفتن این آیه شریف ان اکرمکم عند الله اتقاکم از همه اونا اشمله، از همه اونا شمولش زیادتر، یعنی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون این عبارت رو نداره که ان اکرمکم عند الله اعلمکم. یعنی اون داره میگه این فضیلته، ولی با این تعبیر یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین نداره که افضلکم عند الله اجهدکم مثلا یا اشدکم جهادا مثلا. گفتن این عبارت اشمل از همه اون عباراته و نافی اونا نیست، البته گفتیم اون بحث دیگه است، نافی اونا نیست ولی از همه اونا اشمله، یعنی تقریبا تمام اونا این آیه باید کنارشون قرار بگیره. یعنی اگه گفتیم علم خوب است باید این کنارش قرار بگیره، اگه گفتیم جهاد خوب است این باید کنارش قرار بگیره، اگر گفتیم ایمان خوب است، اسلام خوب است، این تقوا باید کنارش قرار بگیره. بله، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقاکم ظاهرش همین مسئله تقواست که هم گفتند و روایات فراوان، ولی دو تا روایت هم داره که هم پیشون گفتن که از بعضی ائمه نقل شده باشه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی گرامی ترین شما نزد خدا اونی که تقیه، اونی که تقیه رو بیشتر مراعات میکنه. این اگه بخوان بگن آیه معنیش اینه، این ظاهرا تعویله. یه کسی مفسری یا امام معصومی بخواد بفرماد که این آیه تفسیرش اینه، معنیش اینه، اصلا به اون تقوایی که متعالی گفتیم کاری نداره، به تقیه کار داره، این ظاهرا خلاف ظاهر آیه است. این باید جنبه تعویلی داشته باشه، جنبه تفسیر تعبدی داشته باشه. ولی احتمال هم داره که تقیه خودش یه مورد تقواست، یعنی یه مصداق متقی بودن تقیه کردنه، یعنی در یه زمانی که تقیه لازمه که تقیه نکنه تقوا نداره، وقت در اون زمان ممکنه تطبیق کرده باشن. یعنی مثلا در زمان امام صادق که لازم بوده تقیه کنن، گفتن که اکرم شما عند الله اونی که تقیه رو بیشتر مراعات کنه، چون بیشتر متقیه، چون دو نفر ما داریم، یکی تقیه مراعات میکنه یکی مراعات نمیکنه، پس این تقوا داره اون نداره، یکی تغییر کمتر مراد میکنه یکی تغییر بیشتر مراد میکنه، اون که بیشتر مراد میکنه تقواش بیشتره. این اگه بخواد یه نمونه و یه مصداق از آیه رو بیان کنه که اصلا حرف تازه‌ای نداره، ولی خب یه تذکر خوبیه که همیشه مصداق تقوا به اصطلاح صراحت به خرج دادن نیست، یه جایی هم تقوا به اینی که انسان تغییر کنه. اما اگه بخواد بگن معنی آیه اینه، تفسیر آیه اون میشه تفسیر تعبدی، اون میشه تعویل، اون خلاف ظاهر آیه است. این نظر تعبیر، این نظر تعبیرات دینی ما، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این تو تعبیرات دینی ما اینطور هست. در خارج هم خیلی جاها، در خارج هم خیلی جاها می‌بینیم که خارج با این تعبیر دینی موافقه، ولی یه جاهایی هم می‌بینیم نیست. معلوم میشه این در حد یه اقتضاست، نه در حد یه علت تامه. یعنی متقی بودن، این که همه همیشه به ما میگن، یعنی بخواید تو مردم هم موقعیت پیدا کنید اهل تقوا باشید، و در بسیاری از موارد هم ما میبینیم که کسانی که اهل تقوا هستن هی تو مردم محبوبیت و محبوبیت و محبوبیت، ولی کلیت نداره، چون علی که عتق الناس بود یه روزی مورد خشم مردم بود، مورد غضب مردم بود، مورد مخالفت مردم، اینش در حد اقتضاست. و اگه مانع بر نخوره اینطوری که انسان محبوبیت پیدا میکنه، ولی هستن از اولیای خدا که ممکنه که از دنیا برند و مثلا ده تا مرید هم نداشته باشن و همون تقواشون هم باعث شده باشه که مریدا رو تاروار کرده باشن، که اگه تقوا نداشتن همه دورشون بودن. این از اون طرف خلاصه عکس قضیه کلیت نداره و خودش هم کلیت نداره و به عنوان یک زمینه، به عنوان یک اقتضا هست که خدا آیه شریفه داره میگه دیگه، که شاید تو روایات ما هست یا تعبیرات عرفی یا عوامی، الان نمیدونم، شاید آقایون دیده باشن که مثلا خدای متعال فرموده باشه که من محبت این شخص و اینجور اشخاص رو تو آب قرار میدم، و همه آب میخورن دیگه، پس محبت این شخص در نهاد همه قرار میگیره. حالا این تعبیر تعبیری یعنی من هستم که این در موردم که میرید مثلا در خارج خود رسول الله اول هر جوری بود آخر به اینجا رسیده بود دیگه، خود رسول الله محبوبیتش بلا تشبیه مثلا مثل امام مثلا این روزا اونجا چیزایی که تو روایات نقل کردن، مثلا ایشون می‌خواست وضو بگیره در اواخر، مثلا رسول خدا می‌خواست وضو بگیره و این می‌ذاشتن مثلا یه قطره وضوش مثلا زمین بریزه، قطره قطرهشو برای تبرک بنوشن، محبوبیت فوق العاده بود. ولی خب امیر المومنین هم در یه شرایطی قرار گرفت که یا حرف می‌زدن حرفش رو قبول نمی‌کردن، داد و فریاد و جار و جنجال و که نه شما چرا اینجور میگی و حضرت منظورش شد جور دیگه بگی و در صورت کلیت نداره ولی زمینه است. عرض میکنم که تقریبا حرفمون در بله جمله آخرم ان الله علیم خبیر زیل آیه که همیشه مثل المیزان اینا اصراری دارن که این جملات آخر نمیتونه همینجوری باشه، نمیتونه برای خالی نبودن عریضه باشه که آخر هر آیه یه جمله باید گفته بشه، یه ارتباطی داره. گفتن ارتباط اینجا اینه که ملاک تقواست و تقوا یه واقعیتیه، به حرف و تظاهر و این حرفا نیست. ان الله علیم خبیر، خدا علم داره و خبر داره که اون واقعیت داره کی نداره، کی کمتر داره کی بیشتر داره. ان الله علیم خبیر یعنی ملاک برتری تقواست و تقوا یه چیزیه که با تظاهر و صورت سازی و صورت و اینا اثبات نمیشه، چیزیه که باید خدا بدونه و خدا میدونه. ان الله علیم خبیر. بله، مطلبی که در مورد آیه مانده یک شأن نزول، یکم روایاتی گفتیم مرادف با آیه است که فکر می‌کنم یه روایت برسیم بخونیم. شأن نزول آیه 3-4 جو شأن نزول نقش شده. یه شأن نزول همون شأن نزول خیلی معروفه که دیگه باید خودتون کتاب مراجعه کنید اگه بخواید متن یادداشت کنید، همون داستان بلال. آیه مربوط به مکه است، مال آغاز اسلامه و مثلا هنوز رسول خدا موقعیت اجتماعی پیدا نکرده، اونجور مسلمان ها جماعت و جمعیتی پیدا نکردن، ولی خب بالاخره یه اذانی گفته میشه. اذان کی میگه؟ بلال اذان میگه. وقت بلال که اذان میگه، یکی میگه بسیار خوب بود که مثلا بابای من از دنیا رفت صدایی رو نشنید، یکی میگه این کلاغسیا کیه که رسول خدا پیدا کرده اومده داره، یکی میگه من چیزی نمیگم، هر کدوم مسخره میکنن. آیه نازل میشه که یا ایها الناس، چون مکم هست و مخاطبم شاید همونایی بودن که مسخره میکردن، و اینم خود شأن نزول شاهد اینه که آیه مربوط به سفید و سیاهی هست، چون اشکال اونا یکی سیاه بودن بلال بود، یکی هم شاید این که بعضی کلمات رو بعضی حروف رو نمیتونست درست ادا کنه. یه شأن نزول اینه که تقریبا توی همه کتابا هست و خودتون اگه بخواید یادداشت کنید. شأن نزول دوم میگن یه به قول ما غلام سیاه، یه عبد سیاهی باز، یه عبد حبشی مورد فروش قرار گرفته بود ولی این علاقه به رسول خدا پیدا کرده بود، مسلمان شده بود، ادعات میزد هر کی منو میخره باید به این شرط بخره که من 5 نوبت باید به نماز شرکت کنم، حالا یا 5 نوبت به نماز رسول خدا شرکت کنم یا مثلا 5 نوبت باید نماز بخونم خلاصه. و این عبد چون پیدا بود که مسلمان واقعی بود، خیلی مورد عنایت رسول خدا قرار گرفته بود و رسول خدا خیلی بهش عنایت داشت، و چطور شد که این بیمار شد و مبتذل شد و از دنیا رفت و رسول خدا در این ساعات آخر عمرش خیلی بهش عنایت نشون داد بیش از حد، خودش اومد متصدی کارهای این شد تا حدی انصار یعنی اونایی که در مدینه بودند و به رسول خدا خیلی خدمت کرده بودند، بعد یه گفتن چیکار داره میکنه رسول خدا، داره چقدر به این عنایت و مرحمت میکنه، ما که این همه بهش خدمت کردیم به ما اینجور مرحمت نمیکنه. چه آیا آمد انده اکرمکم انده الله اتقا کن، وقت گفته میشه که این پس مال مدینه است که گفتیم آیه مال مکه است، این داستان چون داستان انصار، انصار مال مدینه هستن، وقت این چی میشه؟ اینو گفتن یا بعد این آیه دوبار نازل شده، که میشه بعضی آیه دوبار نازل شده باشه، ولی بهترش این حرف دومیه که زدن که گاهی رسول خدا در یه حادثه ای آیه ای رو میخوند، بعضی ها خیال میکنن آیه حالا نازل شده و این اینجوری بوده، یعنی آیه داستان دیگه در مکه نازل شده بوده، ولی بعد در این داستان هم وقتی به رسول خدا اعتراض میشه که چرا این همه مرحمت به عبد سیاه حبشی میکنید، باز حضرت آیه رو میخونه و وقت بعد خیال میکنن که آیه حالا نازل شده. در صورت این شأن نزول اگه باشه، اگه شأن نزول باشه بعد آیه در مدینه نازل شده باشه یه بار دیگه، ولی اگر اونجور باشه که شأن نزول دیگه هم نو کردن که عرض می‌کنم که خودتون مراجعه می‌فرمایید. وقتمون تموم شد، من یه 5 6 تا روایت یادداشت کرده بودم که شاید در جلسه بعد و چند روایت هم نور سلاین هست، روایت رو بخونید اگر هم نخوندید که تذکر بدیم آدرسشون. مثلا الله نور آقا ما الان من حساب کردیم ما تا ماه رمضان مثل یه تعطیلی زیاد داریم، تعطیلی هایی در رجب و شعبان داریم، فکرم تا ماه رمضان ما اصلا 4 جلسه 5 جلسه بیشتر نداشته باشیم، 4-5 تا آیه داریم، سوره رو به آخر برسیم شاید بهتر. بله دیگه سوره رو به آخر برسیم شاید بهتر بشه. این تعارف و تعلیله و این هم معلل، بین این تعلیل و معلل نه نام شما چه میکنی؟ اون باشه اون مفعول این بقول شما، اما نام باید با این طرف برسیم نام نتعارف و این تعلیل اون طرف تعلیل آینده این نیستشه. نه ما قبل ما بعدی نداره، برای مطلبی که این تعلیل میشه این لطاره بود تعلیل این مطلبی ما شما رو از آدم و حوا خلق کردیم به علت این، به خاطر این، به هدف این که شناخته بشین یا بشناسید نه که بکنید در لحظ خواب کنید. حالا میگه من که سوال کرد که خب اگه اینجور هم بکنم که همین مطلب بود که این اگر شما ما شما را از یک پدر و مادر خلق کرده ایم و شما را قبیله قبیله قرار داده ایم، نه برای اینکه به دیگر افتخار کنیم، جهت بیلو داریم، نه خیلی اون لازمه شه. یعنی هدف از این کار تعارف بوده است نه تفاخر. ببینید میگم خود این آقا جون خود این ایده قطعی هم درست نیست، میگیم ما شما سفید قرار دادیم سیاه قرار دادیم که بفهمید سفیدی و سیاهی موجب امتیاز نیست. آقای ما ربطی نداره چطور ما بفهمید؟ بگید دو نفر خطاب کنم، این آقا شما ما سیاه قرار دادیم شما هم سفید قرار دادیم برای اینکه بفهمید سفیدی و سیاهی موجب امتیاز نیست. آقای ما ارتباط باید واقعیت داشته باشه، این اصلا دلیل اون نمیشه، مطلب معلوم میشه غیر از این علت باشه. اینه دارن علت هم ببینید آقا جو ما گفتیم مثلا 20 نفر آقایون ما تو این کلاس قرار دادیم، 20 نفر آقایون هم تو اون کلاس قرار دادیم، شما رو 20 تا 20 تا کردیم تو 5 تا کلاس قرار دادیم برای اینکه همدیگر رو خوب بشناسیم. خب یکی میگه اگه همه هم توی اتاق بودیم همگه خوب میشنم، خب اینه چیزی درست نکنم، اما اگه بگم شما رو 20 تا 20 تا قرار دادیم که بهتر درس بخونید، خب اون لنداد تفاقه روی همچیزی، اما لتعارف روش همچیز روشن نیست که ما شما رو صد تا صد تا قرار دادی که همدیگر رو بشناسید. حالی یکی میگه اگه همه رو هم یه جا قرار میدن همدیگر رو میشناختن، این گفتیم باید توضیح بدن که این تعارف، این شناخت، این پیچی میخواد بگه این روشن نیست. انصار ها خیلی در داستان هستن، انصار مال مدینه هستن. امیان القلب، امیان همون اعماس، اعما امیان، امیان القلب کورس مرده با این دیگه اعما امیان جل رزقی فی یدی ولم یجعل هو فی عین الناس، نون من توبه کسی قرار نیده که مرگوشان در خانه او برم فی عین الناس، فی عین الناس.